بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنت الله على اعدائهم اجمعين. سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. جلسه ی دیروز یک سری سوالاتی توسط دوستان، مباحثه‌ای که با دوستان داشتیم مطرح شد. قرار شد دیگه امروز انشالله یه جنبندی داشته باشیم و ادامه حدیث رو در پی بگیم. سوال اول این بود که این لایی که در این روایت اومده که لای نافیه هست، لای نفیه جنسه یا لای شبیه بلیسه؟ دوستان فرمودن که لای نفیه جنسه. سوال شد چرا؟ گفتن که به خاطر سیاق. سوال کردیم که سیاق چیه؟ یه مقداری بحث و بررسی شد، موند. قرار شد امروز بهش بپردازیم. حالا اگر از دوستان راجع به سیاق تونستن مطلبی رو آماده بکنن بفرمایید، میکروفون هم روشن است. فقط دوستانی که میخوان صحبت بکنن یه مقداری سریع‌تر که وقت رو ما هدر ندیم. خب راجع به سیاق من یه نکته ای رو عرض بکنم، چون اینجا که قطعا نمیشه به بحث سیاق و اینها پرداخت، بحثش خیلی مفصله، ولی یک سری کدهایی میشه راجع به این داد. ببینید در سیاق اونی که اینجا مد نظر هست، کلن در بحث سیاق بحث قرینه مطرح میشه، یک نوع قرینه ایست بر فهم مراد متکلم. شما در سخنها و کلام میاد میگید که این کلام که از متکلم صادر شده یک مراد استعمالی داره، یعنی واژگان در کنار هم قرار میگیرن، خود واژه ها و ترکیب یه معنایی رو میرسونن، خود کلام این معنا رو میرسونه. حالا کاری نداریم که متکلمش کافر شیعه است، عارف بالله، با اونش دیگه کاری نداریم. خود کلام اگر معنایی رو برسونه بهش میگیم مراد استعمالی، اسم دیگه گذاشتن روش، مراد استعمالی. الان شما در عالم رویا رفتید خواب و دارید حرف میزنید، هموجهیتون داره میشنوه، شما اراده نکردید، اصلا نمیدونید چی دارید میگید، ولی اون جملات معنا داره. خب میگید که آقا به من آب بیار و حرف میزنید، اینا همش معنا و مفهوم داره. خب حالا اگر شما از خواب بیدار بشید همون جمله رو بگید و مخاطبتون ببینه که اون جمله‌ای که شما گفتید مثل اینکه یه معنای دیگه ای حالا ازش ما فهمیدیم، مثل چی؟ مثل اینکه شما در خواب گفتید آب بیار. خب آب اینجا مد نظر اونی که از کلام فهمیده میشه یعنی یک آبی رو بردار بیار دیگه، یک آب خوردنی. اما شما وقتی میاید در عالم واقع صحبت میکنید کنارش قرینه هایی رو قرار میدید که معلوم میشه منظور از آب، آب حوض مثلا. این قرینه میاد معنای استعمالی رو کلن وارد کانال یه معنای دیگری میکنه که بهش میگن مراد جدی، یعنی آنچه که متکلم حقیقتاً اراده کرده. الان اینجا نگاه کنید، مصیبت معنایی داره، استهانت معنایی داره، ذم معنایی داره، همه اینها از خود کتاب لغت و اینها چیزی فهمیده میشه، اما در کنار این کلام یه سری قرینه هایی، چه قرینه هایی که چسبیده به کلام، چه قرینه هایی که خارج از کلامه. بهشون میگن قرینه های متصل و قرینه های منفصل، که اون قرینه ها هستن که معنای اصلی رو معین میکنن. بنابراین فقط اکتفای به کتاب لغت و معاجم و صرف و نحو و اینا کفایت نمیکنه. در نهایت اون قرائن هستن که تعیین میکنن که این جمله، این واژه چه معنایی رو داشته باشه. سیاق هم یکی از قرائنه، منتها قرینه بودنش خیلی خیلی شدیده و قویه. در بحث سیاق حالا علما مطالب بسیار زیادی رو فرمودن و خصوصا علامه طباطبایی که در المیزان بیش از 1200 مورد، قبلا بنده مطالعه‌ای داشتم، بیش از 1000 مورد از سیاق استفاده کرده در المیزان. و در اصول فقه هم خب زیاد مطرح میشه این بحث قرینه بودن سیاق. دو تا رکن مهم داره سیاق، یکیش وحدت موضوعه، یکیش وحدت ساختار. معلوم میشه که سیاق در جملات طولانی، در مثلا یک سخنرانی طولانی مطرح میشه، نه در یک جمله یک خطی یا دو خطی مثلا. گرچه اونجا هم میشه از سیاق صحبت کرد، مثلا مرحوم علامه میان میگن که وقتی ما سوره رو نگاه میکنیم، یک سوره رو از اول تا آخر، مثلا سوره مبارکه جمعه رو، بعد ما قبل و ما بعدش هم نگاه میکنیم، یعنی قبل از سوره جمعه، بعد از سوره جمعه به ترتیب نزول، میفهمیم که اینجا سوره جمعه مثلا مکیه یا مدنیه. از سیاقش، از حال و هواش، از مجموع اون حال و هوایی که در آیات داره دیده میشه و مشاهده میشه، یعنی یک ساختار واحدی رو شما اینجا مشاهده میکنید، یا موضوع واحدی رو شما اینجا مشاهده میکنید که اینا رو داره به هم پیوند میده. و در بحث سیاق یعنی اون کانالی که واژگان شما، کلمات شما دارن از اون کانال رد میشن و حال و هوای خاصی، رنگ و بوی خاصی رو به خودش میگیره. این فقط یک طرح مسئله‌ای بود که اگه خواستیم بریم پیش رو بگیریم و مطالعه بکنیم، جاش اینجا نیست. حالا با این توضیحی که دادیم خیلی نمیتونیم اینجا از سیاق ما بهره بگیریم. خب لا مصیبته، لا شد لای یا نفی جنس یا شبیه بلیسه، منتها متبادر به ذهن، ما از قاعده تبادر استفاده میکنیم، متبادر به ذهن میشه لای نفی جنس. و احتمالاً اون دوستمونم که بحث سیاق رو مطرح کرده بود یک چنین چیزی مد نظرش بود. یعنی ما وقتی به خود جمله نگاه میکنیم، از جمله برداشت میکنیم که میخواد حصر رو برسونه، یعنی هیچ مصیبتی مثل این نیست. خب این هیچ وقتی گفتیم، یعنی جنس مصیبت رو میخوایم نفی بکنیم تا بعدش اثبات بکنیم انحصار مصیبت را در استهانت به ذم، اون وقت دیگه بله لا میشه لای نفی جنس. گرچه حالا اگر لای مشبه بلیسه هم باشه، لای شبیه بلیسه، میدونید که نکره در سیاق نفی افاده عموم میکنه، ولی باز هم مثل نفی جنس نیست، چون اونجا جنس مصیبت رو شما دارید نفی میکنید، نه افراد مصیبت رو. و نفی جنس مصیبت خیلی قدرتش بیشتر است از نفی افراد مصیبت. پس لا مصیبت، مصیبتم شد اسم منقول از وصفیت کستهانته که لا مصیبت موجودتون کستهانته که بزن. این استهانت که مصدر باب استفعال بود از ریشه هونه، خب هونه هانه یعنی خار شد. شما به لغت هم مراجعه میکنید، در روایات هم داریم دیگه، هانه علیه دنیا یعنی دنیا خار شد در مقابلش، هانه یعنی خار شد. استهانه یستهین و استهانت وقتی به باب رفت، اینجا اون معنای باب استفعال که تقریبا جز معانی مشهورش هم هست به خودش میگیره و اون معنا عبارت است از مفعول را به صفتی یافتن. مفعول را به صفتی یافتن یعنی انسان گناه را خار بیابد، بشمرد، احساس بکند، اینجوری برداشت بکنه، نگاهش به گناه اینجوری باشه. در که کتب صرفی مفعول را به صفتی یافتن میگن، ولی تعبیر بین خودمونی اینجوری میشه دیگه، استهانت به ذنب. استهانت به ذنب یعنی گناه را خار شمردن، خار یافتن، خار دانستن. این میشه همون معنای مفعولی، هر شبکه مفعول را به صفتی دانستن. میفرماین مفعول را به صفتی دانستن بهتر از تا یافتن. حالا میدونید اینجا دیگه وارد مباحث شناخت شناسی میشه، یه اونجا اگه بخوایم وارد اونا بشیم، حداقل اون معنای قدر متیقنش اینه که در نگاه شخص گناه خار باشد. حالا این نگاهش یا به صورت علم حصولیه یا به صورت علم حضوریه، ولی آنچه که از همین تعبیر استفاده میشه و از تعابیر مشابه همین، از تعابیر مشابه همین که اونا هم به نوعی قرینه میشن تا ما این جمله رو بتونیم خوب معنا بکنیم، این که شخص گناه را خار ببیند، یعنی در نفس خودش ها، در نفس خودش گناه را پست میبیند، اصلا چیزی حسابش نمیکنه. ما تو روایات هم داریم دیگه، دیگه میفرماید که مؤمن وقتی میخواد گناهی بکنه مثل اینکه یه کوهی بالا سرشه و میخواد اون کوه بیفته رو سرش، ولی کافر که میخواد گناه بکنه مثل اینکه یک پشه ای، یه مگسی روی بینیش نشسته و اینو داره ردش میکنه میره، یعنی اینجوری حسابش میکنه، یعنی مگس هم حسابش نمیکنه. یعنی به نظر میرسه که مفعول را به صفتی یافتن مناسب تر باشه. میکروفون ها دیگه باز، هر کدوم از دوستان خواستن میتونن صحبت بکنن. لا مصیبت کستهانت که به ذنب، با هم طبق این نوع بیان میشه بای تعدیه، منتها من به عنوان سوال اینجا مطرح میکنم که آیا بای تعدیه که در ثلاثی مجرد به کار میرفت در غیر ثلاثی مجرد هم به کار میره یا به کار نمیره، این رو برای بعد. البته مطلب بعدی، بله تعدیه خاص منظوره، تعدیه خاص که دوستان فرمودن آیا منظورتون تعدیه خاصه، بله. خب از ذنب، سوال بعدی این بود که از ذنب الف و لامش چه نوع الف و لامیه، که دوستان دیروزم گفتم الف و لام جنس هست. حالا بنده با توجه به اینکه تو بحث الف و لام معمولا یه مقداری گیر داریم، میخوام عرض کنم خدمتون که یک تقسیم الفلام رو یه بار دیگه با هم اینجا ببینیم. لذا من دارید وردو بیارم. خب ما اگه بخوام خورد خورد الفلام رو تقسیماتش رو اینجا با هم ببینیم، خب الفلام یا تعریف یا موصول یا زائده است. ما حالا تو تعریفش کار داریم دیگه. الفلام تعریف یا عرض کنم که برای اشاره به مصداق خاص است یا برای اشاره به مصداق خاص نیست. اگر برای اشاره به مصداق خاص باشه اسمش میشه چی؟ اسمش میشه عهد. حالا قبلش رفقا گفتن به اسمی و حرفی هم میشونیم تقسیم کنیم. بله همین جوریه، منتها اینجا ما دیگه یک پارچه کردیمش دیگه، یعنی موصول و تعریف، یعنی اسمی و حرفی و همش رو یک جا آوردیم. خب عهد هم یا ذکری یا ذهنی یا حضوری. ذکری هم میشه یا صریح یا تزمونی. اونجایی که برای اشاره به مصداق خاص نیست، این رو بیشتر میخواستم اینجا کنم، یا برای اشاره به حقیقت، حقیقت خالص. حقیقت هم اینجا منظور همون ماهیته، مثلا تو منطق خوندید دیگه الانسان و حیوان و ناطق ماهیت انسان، یا اشاره به ماهی عرشبت که حقیقت همراه با افراده، یعنی در ضمن افراد، حقیقتی که در ضمن افراده، بگم در ضمن افراد بهتره، در ضمن افراد. اونجایی که اشاره به حقیقت خالصه، حالا لام حقیقت هم بهش میگن. اینا مثلا تو نحو یه نوع اصطلاحاتی به کار میبرن، تو بلاغت یه نوع اصطلاحاتی به کار میبرن، این اصطلاحات نباید رهزن بشه. اشاره به حقیقت خالص اگه بشه، یه دونه مثال میتونید بزنید؟ نه تو جمله بگید، تو جمله الما میتونید تو جمله بگید.
آیه قرآن داریم که یجعلنا من الماء کل شیء حی.
آخر یجعلنا من الماء کل شیء حی، اونجا اشاره به حقیقت خالص داره، یعنی ماهیتش نه وجودش. نکنید حقیقت خالص یعنی فقط ماهیت، ماهیت هم جاش تو ذهنه. مثل همین الانسانو حیوان و ناطق اصلا نظر به افراد ندارد، ماهیت خالص خالص، ماهیت خالص جاش تو ذهنه. یعنی ذهن میاد از مصادیق مختلفی که در عالم واقع هست یک مفهومی رو انتظار میکنه، میکشه، جعل میکنه، بعد در ذهن با او سر و کار داره، بهش میگن مفهوم. ما یفهم. مثلا شما زید و بکر و عمرو و حسن و خالد و اینا رو میبینید، بعد میبینید یه بچه مشترکی با هم دارن، بعد براش یه اسم قرار میدید، برای اون بچه مشترک میشه انسان. اگه الف لام بر سرش بیاد میشه الانسان، یعنی اشاره داره به اون ماهیت انسان. یعنی ما اینجا با ماهیت انسان سر و کار داریم، نه با ماهیت فرض کنید که زید. حالا داخل پرانتزم یک نکته ای رو عرض میکنم خدمتتون، اون هم فرق بین اسم جنس با مفرد دارای الف و لام و جنسه. مثلا از شما میپرسن که فرق انسان با الانسان چیه؟ فرق انسان با الانسان که الف لام رو جنس بگیر، این رو میسپارم به خودتون که برای فردا. خب اینی که فرمودید ما رو برای حقیقت خالص مثال زدن، اونجا منظورشون همون ماهیت آب بود، حقیقت خالص اون آب بود. بعد که مثلا نظر سیوطی چنین چیزیه خب، ولی در آیه شریفه قطعا اینجوری نیست. در آیه شریفه و جعلنا من الماء کل شیء حی، اون ماء ماهیت خالص نیست، چون به هر حال اختلافات زیادی هست توی معنا و مراد آیات که مفسرین اهل سنت برداشت کردن. مثلا شما الان جواهر البلاغه رو نگاه میکنید، میبینید که آقا اومدن آیه رو طبق مبانی خودشون معنا کردن، بعد مثال هم که میخوان برای قاعده بزنن همون رو میگن، ولی شما وقتی میاد به المیزان مراجعه میکنید میبینید نه اینجوری نیست. لذا این مثال ها رو شما باید دقت داشته باشید که این مثال ها برخیشون مثال های درستی نیستن. چرا مثال های درستی نیستن؟ برای اینکه برخی از آیات جزو آیات غرر حساب میشن. مرحوم علامه بحثی رو دارن به نام آیات غرر، یعنی آیات درخشنده، که اینها جزو مبانی اصیل اعتقادات ما هستن و قرآن تقریبا حول محور اونها میچرخه. یکیش فرض فرمایید الرحمن علی العرش استوا، هو معکم اینما کنتم، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، و آیات زیاد قل هو الله احد، اینا جزء آیات غررن. خب اون وقت این آیات رو کم آدمی میتونه متوجه بشه و کم آدمی میتونه به اون عمقش پی ببره، و طبق تصریح امام سجاد علیه السلام که در آخر الزمان افرادی میان متعمقون هستن، به عمق اینها پی ببره، که اینا یه پیش نیازهای معرفتی و عملی هم میخواد. بنابراین اگر سیوطی از اشعار امرؤالقیس و اشعار عرب مثال بیاره، بله اونجا قبول میکنیم، ولی وقتی میخوان وارد آیات عرفانی و معرفتی بشن اونجا دیگه نمیشه پذیرفت. نه متشابهات، نه منظورم متشابهات نبود، حتی در محکمات هم اینجوریه. الان قل هو الله احد رو شما به سیوطی بدی نمیتونه حقش رو ادا بکنه. حق قل هو الله احد رو علامه و حضرت امام و در این سطح از افراد تونستن ادا بکنن. خلاصه حالا این یه بحثی بود، حالا داخل پرانتز عرض کردم، البته نکته مهمی بود ها، نکته خیلی مهمی بود، اینو حتما باید ما بهش توجه داشته باشیم. اینجوری نیست که در تفاسیر مثلا هر کسی هر چی گفت ما بیان بگیم بله دیگه این قاعده رو بر مصداق تطبیق دادن و مطلب همینه. من یادمه اون موقعی که ما جواهر رو دوره، حالا دوم بود سوم بود، داشتیم با رفقا بحث میکردیم، حاشیه هایی که میزدیم بر این برداشت های احمد هاشمی مؤلف کتاب خیلی بود. حتی وقتی می رفتیم از تحریر و تنویرم نگاه می کردیم که به هر حال یه تفسیر بلاغی هست، بعدش می اومدیم نظر علامه رو نگاه می کردیم، می دیدیم مثلا از زمین تا آسمان متفاوته و اینها نگاه های مادی داشتن به آیات، نگاه های مادی، یعنی قشنگ معلوم بود که این طبق کدوم مبنا و کدوم اصول داره صحبت میکنه. خب حالا بحث الف و لام پس شد اشاره به مصداق خاص نباشه، دو نوعه، یا حقیقت خالص یا حقیقت همراه با افراد. حقیقت همراه با افراد یا بگیم حقیقتی که در ضمن افراد هست، اینجا یا تمامی افراد مد نظر است که میشه استغراق، یا بعض مجهول، بعضی از افراد که مجهول، اینجا هم باز دوباره همون جنس میگن، خب ولی جنس رو دیگه تقسیم میکنن دیگه، مثلا به اینم میگن لام جنس. اینا همش مصداق جنسن، یعنی این اونجایی که برای اشاره به مصداق خاص نیست و میگن جنس، منتها تو توضیحش میگن این جنس برای جنس خالص و حقیقت خالصه، اونجایی که تمامی افراد رو شامل بشه میگن استغراقه، به نوعی داخل در جنس میارن، یعنی من مرادم بر حال تمامی افراد از جنس انسانه. بعد بعض مجهول هم هست، بعض مجهول رو مثالش معروفه دیگه، اخاف و ان یاکله الذئب، حضرت یعقوب علیه السلام فرمود که من یوسف رو نمیتونم با شما بفرستم بیاد، چرا؟ میترسم که ذئب اون رو بخوره، میترسم که گرگ اون رو بخوره. خب الان وقتی میگه میترسم گرگ اون رو بخوره، آیا ماهیت خالی گرگ منظوره؟ یعنی اونی که تو ذهن شما قطعا اینجوری نیست، ماهیت گرگ که نمیخوره که. آیا گرگ خاصی مد نظره؟ نه، پس عهدم نیست. آیا همه گرگ های بیابان مد نظرن؟ نه، بازم اینجوری نیست. پس چی؟ میگه میترسم یک فرد نامعینی از جنس گرگ بیاد بخوره. الان اینجا لا مصیبت کستهانتی که به زم، با این توضیحاتی که دادیم، الف لامش چی میشه؟ نه با تفصیلی بگید، جنس که الان گفتیم چند نوع بود دیگه، الف لام جنسه، قطعا جنسه، منتها ماهیت خالصه یا اشاره به فرد معینه، فرد غیر معینه. لا مصیبت کستهانته که به ذنب، یعنی چی؟ یعنی گناه، خود گناه، منتها گناهی که در ضمن مصداق دیگه، در ضمن فرد متجلی شده، منتها نه گناه خاصی، نه مثل همون ذئب میمونه، اخاف و ان یاکله الذئب. وقتی میگن آقا گناه نکن، یعنی از جنس گناه مرتکب نشو، پس اینجا اشاره دارد به جنس، منتها نه جنس صرف و خالی که در ذهن هست، جنسی که لباس وجود پوشیده، منتها اشاره به فرد خاصی نداره. سوالی که اینجا من میخوام برای جلسه بعد مطرح کنم که دوستان با اون سوال انشالله مانوس بشن، فکر کنن بیان جلسه، اینه که شما میدونید یکی از ادات حصر و قصر نفی و استثناست، میگن لا اله الا الله، یعنی فقط خدا اله است. الان اینجا تقریبا یک حالت حصری رو ما اینجا میبینیم دیگه، یعنی میخواد بگه آقا هیچ مصیبتی مثل خارش مردن گناه نیست، یعنی مصیبت فقط خارش مردن گناهه، در حالی که ما میبینیم مصیبت فقط این نیست، مصیبت فقط خارش مردن گناه نیست. این چه توجیهی میتونه داشته باشه؟ توضیح و تبیینش به چه صورت هست؟ این رو برای فردا انشاءالله دوستان ملاحظه میکنن. فرمودن چرا استغراق افراد نمیتونیم بگیریم؟ به خاطر اینکه اینجا نمیخواد بگه که تو اگر همه گناهان را خار شمردی، همه گناهان، اون موقع تازه میشه مصیبت. نه، قرینه میخواد. استغراق قرینه میخواد که ما اینجا نداریم و تناسب بین مصیبت و استهانت و ذنبم جور در نمیاد. هر مصداقی از گناه را خارش مردی، نه، نگو هر مصداق، بگو کل ذنب. یعنی در حقیقت شما باید اینجا یک موجبه کلیه درست کنی، بگی که خارش مردن تو همه گناهان را، یعنی هر موقع همه گناهان را اومدی خارش مردی، اون موقع یک مصیبتی و اون بالاترین مصیبت میشه گفت به نوعی. آیا اینو میخواد بگه؟ به قول خودتون آیا سیاق جمله یک چنین چیزی هست؟ اینجا نمیخواد بگه که این گناه یا اون گناه یا همه گناه ها، نه، میخواد بگه نگاه کن تو نگاهت به گناه چه نوع نگاهیه. مثلا دیدید دیگه، بعضی از افراد میگن مثلا نگاهشون به مهمان نگاه خوبی نیست. مهمان رو حالا هر کی میخواد باشه، مثلا ما نگاهی به فرد نداریم، نگاهی به جنس داریم. میخواد بگه که آقا نکن جنس گناه در چشمان این فرد خاره، چه گناه کوچک باشه چه گناه بزرگ. حالا راجع به این میتونید دوباره یک تأملی بفرمایید تا فردا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.